جهان در سالی که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من زهرا بهرامی به همراه همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. در برنامه امروز رویدادهای مهم مربوط به آمریکا را مورد بررسی و مرور قرار می‌دهیم. سازمان غذا و داروی ایالات متحده آمریکا تابستان سال گذشته واکسن آبله میمونی را برای استفاده اضطراری مجاز اعلام کرد. این سازمان مجوز استفاده اضطراری واکسن آبله میمونی موسوم به جینیوس را صادر کرد تا امکان تزریق آن برای افراد 18 سال و بالاتر که در معرض خطر عفونت هستند فراهم شود. رویکرد جایگزین و کادر درمان اجازه داد تا منابع واکسن را با تزریق 1/5 واکسن جینیوس در پوست به جای تزریق دوز کامل به چربی زیرین گسترش دهند. با توجه به کمبود واکسن و ابتلا هزاران نفر در ایالات متحده، این سازمان اعلام کرد که با این مجوز تعداد دوزهای موجود تا 5 برابر افزایش پیدا کرده و همان سطح اثر بخشی حفظ می شود. اواخر تابستان سال گذشته بود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفت همه‌گیری کووید 19 در این کشور پایان یافته است، در حالی که ایالات متحده در آن زمان همچنان با شیوع بیماری کووید 19 مواجه بود که روزانه به مرگ صدها آمریکایی منجر می‌شد. با وجود این شمار قربانیان همه‌گیری کووید 19 در ایالات متحده نسبت به دوره‌ای که روزانه بیش از 3000 نفر در آن جان خود را از دست می‌دادند، کاهش قابل توجهی داشت و این روند کاهشی مانند سایر نقاط جهان ادامه پیدا کرد. نظامیان پیشین آمریکا ماه عقرب سالی که گذشت اعلام کردند صنایع دفاعی ایالات متحده آمریکا به دلیل کمبود استعداد از مهندسان نرم افزار گرفته تا کارگران ماهر محدود و آسیب پذیر شده است. نشریه پولیتیکو در گزارشی کمبود نیروی کار متخصص در مشاغل با فناوری پیشرفته از جمله صنایع نظامی آمریکا را عامل خطرناکی برای تامین سلاح متحدان واشنگتن توصیف کرد. وسلی هالمن از مقام‌های پیشین پنتاگون گفت در حال حاضر ما مهندسان نرم افزار و فناوری‌های لازم را برای طراحی و کدنویسی سلاح‌های دفاعی و نیز همه ملزوماتی که برای ایجاد صنایع دفاعی کارآمد مورد نیاز است در اختیار داریم، اما با غفلت نسبت به حوزه سخت افزار مشاغلی را که عملاً باید سلاح‌های دفاعی را بسازند بی انگیزه کرده‌ایم. بنابراین شاهد هستیم که شرکت‌های آمریکایی فعال در حوزه صنایع دفاعی به طور کلی دریافتند و استخدام نیروهای متخصص فلزکار، جوشکار، لوله‌کش، برق‌کار و تخصص‌های از این دست با مشکل مواجه هستند. در ماه‌های پایانی سال گذشته، ارتش آمریکا و اسرائیل تمرینات مشترکی را برای همکاری در تعدادی از زمینه‌ها از جمله دفاع هوایی و امنیت سایبری آغاز کردند. این مانورها بر سناریوهای دفاع هوایی، سایبری، لوجستیک و اطلاعات متمرکز بودند. و دنبال ماجرای مرتبط با ورود بالون چینایی به حریم هوایی آمریکا و افزایش تنش بین واشنگتن و بیجینگ، نیروی دریایی و تفنگداران دریایی ایالات متحده از برگزاری مانوری در دریای چین جنوبی خبر دادند. در مورد دلایل راه اندازی این مانور و مانورهای مشترک دیگری که ایالات متحده آمریکا با دیگر کشورهای غربی برگزار کرده، اظهارات فرشید باقریان، کارشناس روابط بین الملل را بشنوید.
بعضی از کشورهای عضو ناتو در این حضور دارن، دنیا انگلوساکسون کاملا در این حضور داره، کشورهای اروپایی حضور دارن، ولی مثلا ترکیه با داشتن یک نیروی دریایی قوی در به عنوان عضو ناتو در این حضور نداره. نشون میده که این در واقع یک دیدگاه اعتقادی و متافیزیکی در این وجود داره، یعنی تنها ماشین جنگی نیست، یک پیام‌هایی هست، پیام‌هایی داره ارسال میشه. ببینید، ما چند قطب اصلی در جهان داریم در حال حاضر، حالا به عنوان قدرت منطقه‌ای یا قدرت جهانی مثل روسیه و چین و ایران که در این حضور ندارن. اما حضور نداشتن ترکیه نشون میده که این پیام‌ها برای این 4 کشور است. به طور اخص عرض میکنم. ببینید، جهان غرب تقسیم شده. ما جهان غرب الان دیگه به عنوان غرب نمیشناسیم. ما جهان انگلوساکسون داریم که متشکل از امریکا، در واقع استرالیا، نیوزیلند و انگلستانه. یک جهان غرب اروپا داریم، یعنی اتحادیه اروپا داریم و یک جهان ناتو داریم. این جهان ناتو محلی که قرار گرفته در واقع به زعم علوم سیاسی sitting on the fence، بالا یک دیوار است. اینجا هم ناتو گاهی به سمت اروپا متمایل میشه، گاهی به سمت امریکا متمایل میشه. به همین دلیل اون چیزی که تونسته که در واقع نقطه عطف یا نقطه برگشت یا بریک پوینت باشه توی مسئله، یکی جنگ اوکراین هست و دوم تحریم روسیه است. اگه توجه بفرمایید چند واقعه در جهان اتفاق افتاده که در واقع میشه گفت اهمیت این مانور بیشتر شده، وگرنه این مانور جدیدی نیست. این مانور از به اسم IMX دریلر که از سال 2012 در واقع شروع شده، نه در دوره قبل، حتی قوی‌تر از اینم برگزار شده. ولی نکته مهمی که در درون هست که به کشورهای مشارکت کننده در این در واقع دریل نگاه کنیم، ببینیم که اسرائیل هم همین رژیم اسرائیل وجود داره، ولی کشورهایی که با رژیم اسرائیل مناسبات هم ندارن وجود دارن. یعنی به یک نوعی یک قدرت مافوق اینها تونسته اینا رو در واقع کنار هم قرار بده، چیدمان انجام شده در این مسئله، علارغم اینکه رابطه سیاسی هم وجود نداره. یعنی در یک هدف مشترک اینا حضور نخواهند داشت، این فقط در یک مانور مشترکی که حضور دارن. این مورد اول. دوم اینه که این مدت زیادی طول میکشه و از افریقا از بندر جیبوتی شروع میشه که ناوگان 6 آمریکا اونجا بود داده و میاد به بحرین ناوگان 5 متصل میشه و به نوعی یک حاکمیت آبها رو که در واقع همون فرضیه جان جی مرشایمر هست و آفنسیو نورالیزم هست، در واقع اونو میخوان تجلی کنن، میخوان در واقع مقادیر مکزیک به یک تفکر متافیزیکی بدن. این مورد اول. چرا الان برای ما مهم شده علیرغم که این یک تکراره؟ چرا مهم شده؟ ببینید ما در حال حاضر دو ناو رزمی داریم، ناو جنگی داریم که در برزیل در یکی از بنادر برزیل پهلو گرفتن، در صورتی که خود برزیل در این مانور حضور داره. یعنی علیرغم اینکه ممکن بود اجازه به ما نده که ما پهلو بگیریم و اجازه داده شد، البته امریکا هم چراغ سبز نشون داد توی مسئله، خود برزیل در این مانور بود. یعنی که اگه برزیل دشمن ما بود اجازه نمیداد که اون اتفاق در بنادرش بیفته. یعنی این مانور رو ما نباید خیلی به عنوان یک جبهه مخالف علیه خودمون در نظر بگیریم. دوم، خاطرتون باشه یک مسئله بالون ها رو داشتیم در فضای امریکا، یعنی تهدیدی به عنوان تهدید چین، حالا اون چقدر بزرگ یا کوچیک بوده این قضایا برمیگرده به اطلاعات ناقصی یا ناچیزی که ما داریم. موضوع بعدی آمادگی روسیه در بهار با تغییر ماشین جنگی از در واقع توری یا دکترین آقای گراسیموف هست که احتمالاً این باید در ماه مارس همین ماه شروع بشه. یعنی پیام‌هایی داره ارسال. این بخش نظامی قضیه بود. یعنی یک پیام به چین بود به واسطه تهدیدهای امنیتی که چین داره، مسائل تنگه تایوان رو می‌دونیم، ناوگان اونجا رو می‌دونیم. یک پیام اقتصادی هم داره. یعنی چینی ها وقتی با اون در واقع حالا اسمش میذاریم راه ابریشم جدید یا وان رود وان بلت پروژه آقای شی که به اکثر بنادر جهان، فروبای جهان، بنادر مهم جهان رو در واقع به نوعی اجاره کردن یا تحت تملک قرار دادن، یعنی به نوعی داره به چین اعلام میکنه که من در مسیر شما هستم.
فرشید باقریان بود، کارشناس روابط بین الملل. با برنامه جهان در سالی که گذشت در خدمت شما هستیم. همزمان با برگزاری مانور مشترک آمریکا در دریای چین جنوبی، یک سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکایی با ابراز خشم و عصبانیت خود از پهلو گرفتن ناوهای ایران در یک بندر در ریو دو ژانیرو از دولت برزیل انتقاد کرد و خواستار تحریم این کشور از سوی دولت جو بایدن شد. تد کروز، سناتور تندرو جمهوری خواه آمریکا، در بیانیه ادعا کرد پهلو گرفتن ناوهای ایران در برزیل تحول خطرناک و تهدید مستقیم برای امنیت و ایمنی آمریکایی هاست. این سناتور تندرو آمریکایی گفت کشتی‌های جنگی ایران پیش از این تحریم شدند و بندر برزیلی که این کشتی‌ها در آن لنگر انداخته در معرض خطر تحریم‌های آمریکا است. وی همچنین هشدار داد ممکن است شرکت‌های برزیلی و خارجی که به این کشتی‌ها خدمات ارائه می‌دهند تحریم شوند. با دنبال بروز اغتشاشات و ناآرامی‌ها در جمهوری اسلامی ایران، آمریکایی‌ها بدون توجه به پیامدهای منفی آن برای مردم و علی‌رغم ادعای رویکرد دیپلماسی در قبال ایران از این اغتشاشات حمایت کردند. کارن جان پیر، سخنگوی کاخ سفید در آن زمان گفت که تمرکز دولت بایدن بر ناآرامی‌ها در ایران است، نه مذاکرات رفع تحریم‌ها. دعوت میکنم اظهارات قاسم غفوری، کارشناس سیاسی را در این زمینه بشنوید.
سیاست آمریکایی نشون داده که هر زمان کشورها به سمت یک رویکرد اقتدایی در برابر یک جانبی آمریکا حرکت میکنن، با ایجاد فضای آشوب و ناآرامی در درون کشورها به سمت تضعیف اونها پیش میره و تلاش میکنه اون سیاست های تحریمی و تهدیدی خودش رو به نوعی توجیه بکنه. این رفتار رو ما در گذشته هم از طرف آمریکایی که در فتنه 88 یعنی چه در برخی حوادث بعد از اون مشاهده هستیم که هر زمان احساس میکنه فضای داخلی ایران از اون فضای آرامش خارج شده، تلاش میکنه با دمیدن در فضای ناآرامی ها و التهاب آفرینی و کشوندن اون به سمت آشوب و خشونت سعی میکنه تا از اون برای منافع خودش علیه کشورها از جمله ایران استفاده بکنه، که به حال اون چیزی که ما در تحولات روسیه شاهدش هستیم، در چین، در کشورهای منطقه‌ای سوریه، لبنان، در بسیاری از مناطق شاهد هستیم که آمریکایی‌ها هرگز پذیرنده کشورهای باثبات و مقتدر نیستن. و اخیراً هم به حال راهبرد امنیت ملی آمریکا هم که منتشر شده رسما در اون اعلام می‌کنه که کشورهایی که در عرصه نوظهور بین‌الملل قرار گرفتن و تهدید کننده یک جانبه گرایی آمریکایی‌ها هستن، آمریکا محور خودش رو مقابله با اونها قرار داده. از اصلی ترین راهکارهای آمریکایی ها به هم ریختن انسجام و اتحاد ملی کشورها هست و تلاش میکنه تا از این وضعیت برای اهداف خودش بهره برداری کنه. امروز هم به حال شاهد هستیم که مقامات آمریکایی از جو بایدن گرفته تا مشاور امنیت ملی تا سایر مقامات آمریکایی بر این تصور هستن که میتونن در فضایی که به حال در ایران ایجاد شده موج سواری بکنن تا هم توجیه کننده تحریم ها و اقدامات خصمانه خودشون باشه و هم که از طرف دیگه پروژه قدیمی خودشون، یعنی برای چند پاره کردن ایران رو، همون کشورها پروژه‌ای که در سایر کشورهای منطقه هم شاید هستیم دنبال میکنن. یک طرحی هستش که سراسری هست در قالب خاورمیانه بزرگ آمریکایی، برای چند پاره کردن و کوچک سازی کشورها که حمایت های آشکار اونها از گروه های تروریستی که در کردستان، در زاهدان و در مناطق مختلف، خودش بیانگر این هستش که آمریکایی‌ها همچنان در اون تصورات و سیاست‌های گذشته خودشون برای چند پاره کردن کشورها، نابودسازی امنیت و اقتدار کشورها حرکت می‌کنن. و میشه گفت این زنگ هشداری هستش برای در حال جوامع از جمله مردم ایران که در حال باید اون دشمن شناسی و اون آگاهی رو در باب تحولات و تحرکاتی که آمریکایی‌ها دارن انجام میدن در نظر داشته باشن. مطابق همون رفتار آمریکا ما شاهد هستیم که به هر حال برخی کشورهای اروپایی از جمله انگلیس، آلمان، فرانسه هم همون روند رو میرن و شاهد بودیم که اتحادیه اروپا از وضع تحریم‌های جدید با ادعای حقوق بشری علیه ایران صحبت کرده، که اینها خودش نشانگر استمرار همون دشمنی‌های غرب با ملت ایران برای اعمال فشار و توجیه کردن رفتارهای خصمانه خودشون علیه ایران هست.
قاسم غفوری بود، کارشناس مسائل سیاسی. گزارش‌های تجاوز جنسی در ارتش ایالات متحده آمریکا در سال گذشته 300% افزایش یافت. با گزارش مرکز پایش ستاد حقوق بشر به نقل از CBS نیوز آمریکا، نزدیک به 36,000 نفر از نیروهای نظامی در یک نظرسنجی محرمانه گفتند که آنها تماس جنسی ناخواسته را تجربه کردند. این آمار افزایش چشمگیری نسبت به حدود 20,000 نفری که در یک نظرسنجی مشابه در سال 2018 شرکت کردن داشته است. با گفته این شبکه خبری آمریکایی، این بزرگترین افزایش تجاوزات جنسی ارتکاب یافته در ارتش آمریکا از سال 2013 تا کنون است، به نحوی که رشد 51% را نشان می‌دهد. تعداد شکایات درباره بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز در مدارس آمریکا در سال گذشته بی‌سابقه بوده است. طبق آمار دفتر حقوق مدنی وزارت آموزش و پرورش آمریکا، در سال مالی گذشته بین اول اکتبر سال 2021 تا 30 سپتامبر 2022 حدود 19,000 شکایت در این دفتر به ثبت رسیده که بیش از دو برابر سال قبل است و رکورد 16,000 شکایت در سال مالی 2016 را شکسته است. این جدیدترین شاخصی است که نشان می‌دهد چگونه منازعات اجتماعی و سیاسی آمریکا در مدارس این کشور نیز تنین انداز شده است. در این شکایت‌ها بیشتر ادعای بروز رفتارهای تبعیض‌آمیز بر اساس معلولیت افراد، نژاد یا جنسیت آنها مطرح شده است. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اواخر پاییز سال گذشته با تصویب قطعنامه پیشنهادی ایالات متحده آمریکا جمهوری اسلامی ایران را از کمیسیون مقام زن این سازمان حذف کرد. ایران این اقدام را سیاسی، فاقد وجاهت قانونی، خلاف منشور ملل متحد و ایجاد کننده رویه نادرست خواند. دعوت می‌کنم اظهارات حسین کنعانی مقدم، کارشناس سیاسی را در این زمینه بشنوید.
بعد از شکست آمریکا در طرح شورش از درون و فشار حداکثر از بیرون برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، دست به سناریوی قبلیش که همون ایران حراسیه و از همون سناریو داره کار رو دنبال میکنه و برخلاف ادعایی که آقای بایدن و مسئولین آمریکا و اروپا در دفاع از حقوق مسلمانان و خصوصا زنان مسلمان دارن و در خیلی از جاهای مختلف مطرح میکنن، این بار دقیقاً بر علیه حقوق زنان خصوصا زنان ایران با خروج ایران از کمیسیون زنان در سازمان ملل نشون دادن که تمام حرفایی که در این خصوص زده میشه شعاری بیش نیست. حضور در یک مجمع بین‌المللی در دفاع از حقوق زنان خب میتونه کمک کنه به حفظ حقوق زنان در ایران و در دیگر نقاط جهان، اما با خروج ایران عملاً میدان در اختیار امریکا و دشمنان ایران قرار گرفت تا بتونن از ابزار سازمان ملل علیه ایران استفاده کنن. ما بارها شاهد قتل عام زنان در خود امریکا، در رژیم صهیونیستی کشتن زنان خبرنگار مثل ابو عاقله در فلسطین بودیم و سکوت مجامع بین المللی در این خصوص و عدم هر گونه اقدامی در مقابل با محکوم کردن این اقدامات توسط همین شورای زنان بوده. خب به نظر میاد که به قول عربا الغریق یتشبس به کل حشیش، وقتی اینا دارن غرق میشن در اقدامات مذبوحانه خودشون علیه جمهوری اسلامی و نتیجه نمیگیرن، دست به هر اقدامی میزنن، استفاده از تروریسم داعش یا خروج ایران از شورای زنان.
کارشناسان اقتصادی آمریکا سال گذشته را سالی وحشتناک در تاریخ بورس خواندند. سام استوال، استراتژیست ارشد CFRA، به خبرگزاری فرانسه گفت به طور کلی سال گذشته سهام در بورس نیویورک 20% از ارزش خود را از دست داد، اتفاقی که چهارمین ضرر بزرگ تاریخ بورس پس از جنگ جهانی دوم به شمار می رود. تورم در آمریکا که به بالاترین حد در 4 سال گذشته رسید، تغییر رفتار بانک مرکزی آمریکا در پاسخ به تورم پایان روزهای خوش برای سرمایه گذاران را رقم زد. بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، افزایش قیمت‌ها در آمریکا در ماه جون به اوج خود یعنی 9.1% رسید. خسارت‌های انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایالات متحده و کشورهای دیگر در سال گذشته نیز همچنان ادامه داشت. بر اساس تجزیه و تحلیل جدیدی که اولین ارزیابی مسئولیت کشورها در تشدید بحران آب و هوایی را ارائه کرده، ایالات متحده از طریق تأثیرات انتشار گازهای گلخانه‌ای بیش از 1.9 تریلیون دلار به سایر کشورها خسارت وارد کرده است. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، به پایان اولین برنامه از مجموعه جهان در سالی که گذشت رسیدیم. گفتیم که این برنامه را خدمت شما تقدیم می‌کنیم، 6 برنامه، و در آن مرور می‌کنیم مسائلی که در جهان در یک سال گذشته اتفاق افتاد. 3826 در ایران و 07947174144 در افغانستان دو شماره پیامک ماست. میتونید پیامک بزنید و نظرات خودتان را اعلام بکنید. از همراهی سپاسگزاریم و خدا نگهدار.